رسیدن به تعریف زیبایی. هیچ چیزی در دنیای تجارت از این زیباتر نیست که محصولی خلق کنید و میلیون ها نفر بلا فاصله خواهانش شوند و کسانی که آن را ندارند به دیگرانی که آن را دارند حسادت کنند. و چه چیزی زیباتر از این که شما خالق و پدیدآورنده این محصول باشید؟ حالا این را هم اضافه کنید. آفرینش مجموعه ای از کالاهای بی‌نظیر که همگی بخشی از یک مفهوم کلی و متعالی هستند. یافتن یک مضمون درجه یک. سخنرانی سال 2001 استیو در مکورد که در برابر هزاران نفر از حاضرین در مرکز مسکن سان فرانسیسکو انجام شد و تعداد بیشماری نیز از طریق ماهواره‌ها در سراسر جهان شاهدش بودند، مرا به حیرت واداشت. تصویری که او ارائه داد نقشه راه 5 سال آینده اپل بود و چیزی که می‌خواست تولید یک دستگاه چند رسانه‌ای بود که در دست جا می‌گرفت. بسیاری آن را راهبرد آینده جهان دانستند، اما برای من این ادامه همان رویایی بود که استیو 20 سال قبل هنگام دیدار از مرکز تحقیقات زیراکس پارک مطرح کرده بود. هنگام سخنرانی سال 2001 استیو، صنعت کامپیوتر شخصی در حال رکود بود و بدبینان آن را در لبه پرتگاه می‌دیدند. ترسی که صنعت را فرا گرفته بود و مطبوعات هم به آن دامن می‌زدند، ترس از محجور ماندن کامپیوتر شخصی و جایگزین شدن دستگاه‌های مثل MP3 پلیر، دوربین‌های دیجیتال PDA و DVD پلیر بود. حتی رقبای استیو در دل و گیت وی نیز اسیر این باور شده بودند، اما استیو نه. او سخنرانیش را با تشریح مختصر تاریخ فناوری شروع کرد. او دهه 1980 یعنی نخستین دوران طلایی کامپیوتر شخصی را عصر تولید نامید. دهه 90 عصر اینترنت بود و دهه نخست قرن 21 عصر زندگی دیجیتال محسوب می شد. عصر انفجار دستگاه‌های دیجیتال مثل دوربین DVD پلیر و گوشی همراه. او نام این دوران را قطب دیجیتال گذاشت که البته مکینتاش در مرکز آن واقع بود و ضمن کنترل و تعامل با دستگاه‌های دیگر به ارزش آنها نیز می‌افزود. می‌توانید این بخش از سخنرانی او را در اینترنت مشاهده کنید. عنوان آن معرفی راهبرد قطب دیجیتال توسط استیو جابز است. استیو می‌دانست که تنها یک کامپیوتر شخصی می‌تواند برنامه‌های پیچیده را اجرا کند، نمایشگر بزرگی داشته باشد و امکان ذخیره اطلاعات ارزان قیمت را به نسبت دستگاه‌های دیگر فراهم کند. نقشه او درباره مسیر آینده اپل نیز بسیار شفاف بود. رقبای او می‌توانستند از نقشه استیو ایده گرفته و حتی از او پیشی بگیرند، اما هیچ کس این کار را نکرد و همین اپل را سال‌ها جلو انداخت. مک به عنوان قطب دیجیتال و هسته مرکزی کامپیوتر قدرتمندی بود که از تلویزیون گرفته تا گوشی تلفن در همه جا به کار می رفت و این دستگاه ها به بخشی جدای ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شدند. استیو تنها کسی نبود که از اعتبار زندگی دیجیتال استفاده می کرد. تقریبا همزمان با او بیل گیتس هم همین عبارت را به کار می برد. اما ایده ای از آینده آن و اینکه چه می شود با آن نداشت. استیو عمیقا معتقد بود که اگر چیزی در تخیل می گنجد ساختنش هم ممکن بود و او در سالهای آتی اپل را در امتداد همین مسیر هدایت کرد. مسئولیت دوگانه. آیا می توان همزمان کاپیتان یک تیم بود و در یک تیم دیگر هم بازی کرد؟ شرکت والت دیزنی در سال 2006 پیکسار را خرید و استیو جابز عضو هیئت مدیره دیزنی شد. نیمی از قیمت خرید 7.6 میلیارد دلاری پیکسار، البته بیشتر به شکل سهام دیزنی، به او رسید و به این ترتیب او بزرگترین سهامدار شرکت شد. بار دیگر استیو معیارهای ممکن را تغییر داد. بسیاری فکر می‌کردند که تعهد او نسبت به اپل حضورش را در دیزنی کمرنگ خواهد کرد. اما او همزمان با طراحی محصول‌های چشم نوازی که در آینده رونمایی می‌شد، در مورد پروژه‌های دیزنی اپل هم مانند کودکی که هدایای کریسمس خود را باز می‌کند، هیجان زده بود. تنها اندکی بعد از امضای قرارداد با دیزنی، او به نشریه بیزنس ویک گفت: راجب خیلی چیزها صحبت کردیم. جهان در 5 سال آینده دنیای هیجان انگیزی خواهد شد. تغییر مسیر شاید گران باشد، اما بعضی وقتها ضروری است. در حالی که استیو به فکر زیربنای قطب دیجیتال خود بود، می دید که همه دستگاه‌های جدیدی در دست دارند. بعضی‌ها یک گوشی همراه در دست داشتند و یک PDA در دست دیگر و شاید هم یک آیپاد در جیب. اما تمام این دستگاه‌ها زشت و بد ترکیب بودند. به علاوه برای یاد گرفتن طرز کار هر کدام باید یک دوره آموزشی می‌گذراندید. تازه کمتر کسی می‌توانست چیزی بیشتر از طرز کار اولیه آنها را یاد بگیرد. استیو هنوز نمی‌دانست که چگونه قطب دیجیتال با استفاده از قدرت مک می‌توانست در تلفن‌ها و یا سبک زندگی دیجیتال ما به کار گرفته شود. اما می‌دانست که ارتباط فرد به فرد عنصری اساسی است. او جلوی چشمان خود و در همه جا دستگاه‌هایی را می‌دید که محتاج نوآوری بودند. بازار وسیع و نامحدودی در سراسر جهان برای این محصول‌ها وجود داشت. استیو جابز عاشق این است که محصولش گوی رقابت را از همه برباید و این بار نیز همین کار را کرد. بازار گوشی همراه تشنه نوآوری بود. البته به نسبت نمونه‌های اولیه این تلفن، گوشی‌های جدید تغییرات زیادی کرده بودند. الویس پرستی تلفنی داشت به اندازه یک کیف که انقدر سنگین بود که همیشه یک نفر باید مأمور حمل آن می‌شد. وقتی گوشی‌های همراه به اندازه یک لنگ کفش شدند، این پیشرفت عظیمی محسوب می‌شد. ولی هنوز باید آن را دو دستی می‌گرفتند. اما هنگامی که اندازه آن انقدر کوچک شد که در جیب و یا کیف دستی جا می‌گرفت، همه برای خرید آن هجوم آوردند. تولید کنندگان با استفاده از تراشه‌های حافظه‌ای قدرتمند و آنتن‌های بهتر کار خارق‌العاده‌ای انجام داده، اما همچنان از درک نیازهای کاربر عاجز بودند. این گوشی‌ها دکمه‌های زیادی داشتند که گاهی بعضی حتی اسم هم نداشت و بسیاری از قابلیت‌های آن برای خیلی‌ها ناشناخته می‌ماند. این گوشی‌ها بد ترکیب بودند، اما استیو محصول‌های بد ترکیب را دوست داشت. محصول‌های بد ترکیب فرصت ایجاد آثار برتر را برای او فراهم می‌کرد. وقتی همه از یک محصول بدشان می‌آید، فرصت بی‌نظیری برای افراد خلاق فراهم می‌شود. غلبه بر تصمیمات غلط. تصمیم برای ساخت یک گوشی همراه کار آسانی بود، اما انجام این پروژه دشواری‌هایی داشت. شرکت پالم با تلفن مد روز خود به نام تریو 600 که تلفیقی از فناوری بلک بری و گوشی همراه بود، بخشی از بازار را تصاحب کرده بود. بعضی نیز به تقلید از آن محصول‌هایی را به بازار عرضه می‌کردند. استیو برای آنکه به سرعت محصولش را وارد بازار کند، در اولین تلاش خود شکست سختی خورد. انتخابش به نظر معقول بود، اما با تئوری محصول کامل که ایده بنیادی خودش بود تعارض داشت. به جای آنکه او کنترل تمام جوانب پروژه را در دست بگیرد، بر اساس قواعد بازی در میدان گوشی‌های همراه عمل کرد. اپل نرم افزار لازم برای بارگذاری موسیقی را از فروشگاه آیتونز تأمین می‌کرد و موتورولا سخت افزار آن را می‌ساخت و نرم افزار سیستم عامل را بر رویش نصب می‌کرد. آنچه که از این آش در همجوش به دست آمد، ترکیبی از یک گوشی همراه و دستگاه پخش موسیقی با نام نامانوس روکر بود. استیو هنگام معرفی این دستگاه در سال 2005 در حالی که سعی می‌کرد نارضایتی خود را پنهان کند آن را ترکیب آیپاد با تلفن نامید. اما خودش خوب می‌دانست که روکر حتی در چشم متعصب‌ترین هوادارانش یک مهره سوخته بیش نیست. مجله وایرد به طعنه آن را هنر طراحی گروهی نامید و روی جلدش این پرسش را مطرح کرد که آیا تلفن آینده همین بود؟ بدتر از همه آن که روکر زشت بود و این چقدر می توانست برای مردی که تا این حد به زیبایی اهمیت می داد تلخ باشد. اما استیو برگ برنده‌ای نیز در آستین داشت. او از ابتدا می دانست که پروژه روکر زمین خواهد خورد و ماها قبل از معرفی روکر سرپرستان گروه یعنی روبی، جاناتان و آوی را فرا خوانده و مأموریت جدیدی به آنها داده بود. او از ایشان خواسته بود که یک گوشی همراه را از نو برایش بسازد. همزمان استیو روی طرح دیگر معادله یعنی یافتن شریکی برای ارائه خدمات مخابراتی متمرکز شد. برای مدیریت پروژه قوانین را باید از نو نوشت. چطور می توان کسی را راضی کرد که اجازه دهد شما قواعد بازی را در صنعت او بازنویسی کنید؟ آن هم قواعدی را که گویی بر الواح سنگی حک شده. از نخستین روزهای پیدایش صنعت گوشی همراه، اپراتورها صاحب اختیار همه چیز بودند. وقتی که انبوهی از جمعیت گوشی همراه می خرید و مقادیر هنگفتی از پول نقد را هر ماه به جیب اپراتورها واریز می کرد، آنها نیز قواعد بازی را تعیین می کردند. خرید گوشی از تولید کنندگان و فروش آن با تخفیف ویژه به مشتری دست و پای خریدار را در یک قرارداد دو ساله می بست. اپراتورهایی مثل نکستل، سپرینت و سینگولار با فروش خدمات مخابراتی چنان درآمدی داشتند که به راحتی تخفیف‌های خاص برای گوشی‌های همراه قائل می‌شدند. این ویژگی آنها را در موقعیتی قرار می‌داد که می‌توانستند حتی مشخصات گوشی و طرز کار آن را به تولید کنندگان دیکته کنند. ولی حالا نوبت استیو جابز بود که از راه برسد و با مدیران شرکت‌های مختلف اپراتور همراه هم صحبت شود. گاهی حرف زدن با استیو صبوری زیادی می‌طلبد، چون او با صراحت تمام ایرادهای شرکت و یا صنعت مورد نظر را رک و راست مطرح می کند. او در صحبت با رؤسای این شرکتها عملاً به ایشان می گفت که آنها کالای خود را به مشتری می فروشند بدون اینکه بدانند مردم چگونه با موسیقی، کامپیوتر و یا دیگر محصولها ارتباط برقرار می کنند. اما اپل فرق می کرد. اپل این را می فهمید و بعد استیو اعلام کرد که اپل قصد دارد وارد بازار آنها شود، اما با قوانین مخصوص به خود، یعنی قوانین استیو. واضح بود که کمتر کسی به صحبت‌های او توجه نمود. آنها مایل نبودند اختیار خود را به دست کس دیگری بدهند، حتی اگر آن شخص استیو جابز باشد. به همین دلیل همه با کمال احترام و ادب یکی یکی او را از سر خود باز کردند. تا فصل تعطیلات کریسمس 2004 و در حالی که چند ماه تا زمان عرضه روکر باقی مانده بود، استیو هنوز موفق نشده بود اپراتوری را راضی به پذیرش شرایط خود کند. دو ماه بعد در ماه فوریه استیو به نیویورک رفت تا با مدیران سینگولار در یکی از هتل‌های منهتن ملاقات کند که بعدها در AT&T ادغام شد. او با تمام قدرت آنها را تحت فشار قرار داد و گفت که گوشی اپل بسیار پیشرفته تر از هر گوشی دیگری خواهد بود. اگر اپل موفق به جلب رضایت آنها نمی‌شد، رأساً وارد عرصه رقابت شده و با ارائه خدمات مستقیم تلفن بی سیم به مشتری همان کاری را می‌کرد که چند شرکت کوچک پیشتر انجام داده بودند. به یاد داشته باشید که استیو هرگز از کامپیوتر و یا جزوه‌های راهنما برای ارائه نظراتش استفاده نمی‌کند. حتی یادداشتی هم به همراه نمی برد. او تمام جزئیات را در ذهن دارد و درست مثل نمایش‌های مک ورد و معرفی محصول‌های جدید همه را با حرف‌هایش میخکوب می‌کند. سینگولار راضی شد و استیو به عنوان تولید کننده گوشی مسئولیت تدوین قوانین جدید را عهده‌دار می‌شد. به نظر می رسید که سینگولار بازار خود را در بس به اپل واگذار کرده، مگر آنکه اپل می توانست تعداد بیشماری گوشی همراه بفروشد و مشتری های جدید بابت هزینه مکالمات خود برای سینگولار درآمدزایی می کردند. معامله مخاطره آمیزی بود، اما اطمینان و قدرت استیو در متقاعد کردن حریف سرانجام نتیجه را به نفع او تغییر داد. ایده ایجاد گروه‌های مجزا که دور از دخالت‌های بقیه افراد شرکت کار کنند در مورد مکینتاش بسیار موفق بود و استیو از همین روی کرد برای محصول‌های مهم بعدی خود نیز استفاده نمود. هنگام طراحی آیفون او به شدت نگران محرمانه ماندن پروژه بود و نمی‌خواست رقبا هیچ ایده‌ای از جنبه‌های گوناگون فناوری و یا طراحی این محصول داشته باشند. بنابراین هر گروهی که روی یکی از زوایای تولید آیفون کار می‌کرد کاملاً از گروه‌های دیگر منفک می‌شد. شاید این کار افراطی و یا غیر عملی به نظر برسد، اما به هر حال استیو آن را انجام داد. افرادی که روی آنتن گوشی کار می‌کردند خبر از دکمه‌های کنترل آن نداشتند. کسانی که روی جنس صفحه نمایشگر و بدنه گوشی کار می‌کردند چیزی از جزئیات نرم‌افزار، نحوه تعامل با کاربر، نشانه‌های روی صفحه و غیره نمی‌دانستند. حتی در هیئت مدیره نیز همینطور بود. مدیران تنها به اطلاعاتی دسترسی داشتند که برای تولید و طراحی قطعه مورد نظرشان لازم بود. در فصل تعطیلات کریسمس سال 2005 گروه تولید آیفون با بزرگترین چالش حرفه‌ای خود روبرو شدند. محصول هنوز آماده نشده بود، اما استیو تاریخ عرضه آن را اعلام کرد. 4 ماه بعد. همه انقدر خسته و فرسوده شده بودند که فریادهای عصبی از تمام راهروهای شرکت شنیده می شد. آنهایی که زیر این فشار کم می آوردند، کار را رها کرده و به منزل می رفتند و بعد از جبران بیخوابی پس از چند روز دوباره سر کار برگشته و پروژه را ادامه می دادند. با نزدیک شدن موعد رونمایی از محصول، استیو خواهان یک نمایش کامل از آن شد. نتیجه کار رضایت بخش نبود. نمونه اولیه اصلاً کار نمی کرد. تماس ها نیمه کار قطع می شد. باتری درست شارژ نمی شد و برنامه ها انقدر ایراد داشت که انگار ناقص نوشته شده بود. اما استیو متانت و آرامش خود را حفظ کرد. افراد به جوش آوردن های او عادت داشتند، ولی این بار هیچ اتفاقی نیفتاد. همه می دانستند که او را مأیوس کردند و انتظاراتش را برآورده نساختند. آنها حس می کردند که استیو باید از دستشان عصبانی باشد، اما خیشتنداری او از هر سرزنشی بدتر بود. حالا می دانستند که چه کار باید بکنند. تنها چند هفته بعد، در حالی که مک ورد را پیش رو داشتند و تا زمان عرضه آیفون مدت زیادی باقی نمانده بود و در حالی که شایعه معرفی یک محصول جدید در فضای اینترنت می چرخید، استیو به لاس وگاس رفت تا نمونه ای از آن را به مسئولان AT&T وایرلس نشان دهد. این شرکت بعد از ادغام با سینگولار شریک تازه اپل در پروژه آیفون شده بود. آنچه که استیو به مسئولان AT&T نشان داد، یک گوشی شیک و زیبا با صفحه نمایشگر شیشه و براق و انبوهی از برنامه‌های جذاب بود. آیفون بسیار فراتر از یک گوشی همراه و همان معجزه‌ای بود که استیو قولش را می‌داد. یک کامپیوتر دستی. استیو بعدها تعریف می‌کرد که مسئول ارشد AT&T رالف دولاوگا گفته بود
این بهترین دستگاهیه که در عمرم دیدم.
قرارداد استیو با AT&T موجب نگرانی بعضی از مدیران آن شرکت می‌شد. او آنها را مجبور کرده بود میلیون‌ها دلار خرج طراحی یک پست صوتی تصویری کنند. همینطور از آنها خواسته بود که روند دست و پاگیر و آزاردهنده ثبت نام برای خدمات مخابراتی و خرید گوشی را اصلاح کرده و آن را تسریع کنند. محل کسب درآمد AT&T هم غیر قابل پیش بینی بود. قرار بود که به ازای ثبت نام هر مشتری جدید برای قرارداد 2 ساله آیفون بیشتر از $200 به AT&T برسد و $10 هم به حساب اپل واریز شود. رسم این صنعت آن بود که روی گوشی‌های همراه هم اسم تولید کننده و هم نام اپراتور حک شود. اما درست مثل ماجرای کانون و لیزر رایتر، استیو زیر بار نرفت و لوگوی AT&T از طراحی آیفون حذف شد. این غول صنعت تلفن همراه غرورش را زیر پا گذاشت و مثل کانون به خواسته استیو تن داد. البته نباید فراموش کرد که این خواسته با توجه به حق انحصاری AT&T برای فروش آیفون تا انتهای سال 2010 چندان هم ناعادلانه نبود. اما اگر آیفون موفق نمی‌شد، فاجعه به بار می‌آمد و AT&T به خاطر این هزینه هنگفت باید به سرمایه گذاران خود پاسخ می‌داد. برای تولید آیفون، استیو بیش از پیش درهای اپل را به روی تأمین کنندگان قطعات خارجی باز کرد تا با شتاب بیشتری فناوری جدید را جذب محصولهای خود کند. در واقع شرکت سازنده غالب آیفون موافقت کرد تا کمتر از خرجی که کرده بود از اپل پول بگیرد. آن هم به این امید که به مرور زمان حجم تولید چنان بالا رود که هزینه ساخت هر دستگاه کاهش یافته و مجموع سود تولید افزایش یابد. بار دیگر یک شرکت خارجی حاضر شده بود روی یکی از پروژه‌های موفق استیو جابز سرمایه گذاری کند و من مطمئنم میزان فروش آیفون چنان افزایش خواهد یافت که از آن چه حدس می‌زنند و یا امید دارند نیز پیشی خواهد گرفت. اوایل ژانویه 2007 و 6 سال بعد از عرضه آیپاد، حاضران در مرکز ماسکان در سان فرانسیسکو پس از اجرای معروف جیمز تیلور با عنوان احساس خوبی دارم، شاهد حضور استیو در روی صحنه بودند. او پس از تشویق بی امان حضار گفت:
امروز تاریخ را عوض خواهیم کرد.
و او آیفون را با این جمله به دنیا معرفی کرد. روبی، آوی و گروه‌هایشان زیر نظر استیو و با دقت موشکافانه او در جزئیات چیزی را خلق کرده بودند که شاید شاخص‌ترین و محبوب‌ترین محصول تاریخ باشد. آیفون در 3 ماه نخست حضورش در بازار 1.5 میلیون دستگاه فروخت. شکایت مشتری‌ها از تماس‌های ناتمام و آنتن‌دهی ناقص نیز ربطی به آیفون نداشت و تقصیر عدم پوشش شبکه AT&T بود. تا اواسط سال 2010 فروش آیفون به رقم باور نکردنی 50 میلیون دستگاه رسید. استیو در حالی از صحنه نمایش مک‌ورد پایین آمد که می‌دانست محصول بزرگ بعدیش چه خواهد بود. میل باطنی استیو و رویای محصول بزرگ بعدی اپل تولید چیزی کاملا غیر منتظره بود. یک کامپیوتر شخصی کوچکتر از لپتاپ. وقتی که این ایده برای نخستین بار با استیو مطرح شد، او بلافاصله تصمیم گرفت که آن را عملی کند. جالب اینجاست که ایده تولید آیپد پیش از آیفون شکل گرفته بود. تولیدش سالها بود که جریان داشت، اما فناوری لازم برای ساخت آن هنوز فراهم نشده بود. باتری لازم برای استفاده از چنین دستگاهی آن هم به مدت چند ساعت هنوز در بازار وجود نداشت و قدرت پردازشگرش برای جستجو در اینترنت و یا پخش فیلم هنوز کافی نبود. یکی از نزدیکان و تحسین کنندگان استیو میگوید از جمله چیزهایی که اپل و استیو را از دیگران متمایز میکند این است که او تا پیش از فراهم آمدن فناوری لازم محصول را عرضه نمیکند و این واقعا تحسین برانگیز است. اما وقتی که رسید همه می‌دانستند که این کامپیوتر کوچک تبلت با همه کامپیوترهای دیگر فرق می‌کند. این کامپیوتر علاوه بر تمام ویژگی‌های آیفون مشخصات اضافه‌تری هم داشت. طبق معمول اپل محصول جدیدی را عرضه می‌کرد. یک دستگاه چند رسانه‌ای دستی با انبوهی از برنامه‌های مختلف. اما استیو چه فکری راجع به آیپد می کرد؟ وقتی که او با گروه چیات دی بر سر شیوه معرفی این محصول به بازار وارد بحث شد، می دانست که مردم برای خرید آن صف خواهند کشید. اما نمی دانست که چطور باید این قصه را تعریف کند. یکی دیگر از افراد آگاه می گوید
ما هیچ وقت روی موفقیت حتمی آیپد یا حتی آیپاد حساب باز نکرده بودیم. اصلا فکر نمی کردیم تا این اندازه موفق شن. فقط فکر میکردیم که چقدر خوبن و هممون دوست داشتیم یکی از اونا رو داشته باشیم.
او ادامه میدهد که کسی نمیداند آینده این محصول ها چه خواهد بود.
تا تا 10 سال بعد همه از گوشی همراه استفاده خواهند کرد و شاید دیگه کسی از کامپیوتر استفاده نکنه.
وقتی که رفتار دیگران کمک می کند که پول درآورید. وقتی که یک شرکت سازنده هواپیما، اتومبیل و یا تراکتور موفق می شود، ده‌ها شرکت تأمین کننده قطعات نیز به لطف شرکت سازنده به موفقیت می رسند. این در مورد هر کالایی صدق می کند، چرا که هیچ کالایی نیست که اجزا و یا قطعات را دیگران نساخته باشند. برای تولید بهترین محصولها و تسلط بر بازار، باید بهترین تأمین کنندگان با شما کار کنند. استیو در مورد برنامه نویسان آیفون همین کار را کرد، اما در ابعاد نجومی. درست است که 80-90% از برنامه های آیفون استفاده محدودی دارند و شاید هرگز به چشم نیایند، اما در لحظه نگارش این کتاب، روزانه 300 برنامه جدید به اینترنت و فروشگاه های اپل سرازیر می شود و تا کنون بیش از 200,000 برنامه برای آیفون نوشته شده. تازه بیشتر آنها نیز توسط شرکت‌های کوچک تازه تأسیس و یا افرادی ساخته می‌شود که هرگز تصور نمی‌کردند محصولی برای فروش به بازار عرضه کنند. خلاصه اینکه طی 3 سال بازار برنامه‌های آیفون به یک صنعت 3 میلیارد دلاری بدل شد. باور نکردنی است. البته برخی از این برنامه‌ها با استفاده از سیستم عامل ویندوز تهیه می‌شود. می‌دانید که نوشتن یک برنامه برای آیفون نیازی به تحصیلات پیشرفته دانشگاهی ندارد. در روزگار مایکروسافت، برنامه‌ها از سوی شرکت‌های برنامه‌نویسی و تحت امتیاز افراد بیل گیتس در ردموند تهیه می‌شد. اما اپل با تولید ابزارهای کمکی برنامه‌نویسی این کار را آنقدر آسان کرده که هر کس تنها به شرط آنکه از کامپیوتر نترسد میتواند برای آیفون برنامه بنویسد. من تصادفاً به این موضوع پی بردم. دوستی که سابقه حمله قلبی داشت اشتراک گران قیمت خدمات بحران را میپرداخت که البته فقط در منزل قابل استفاده بود و در شرایط اضطراری باید حتما خودش را به گوشی تلفن میرساند تا دکمه بحران را فشار دهد. این مرا به فکر انداخت که برنامه‌ای برای آیفون تهیه کنم تا بتوان همیشه به این خدمات ویژه دسترسی داشت. در همان روزها دانشجویی که در سخنرانی من راجع به کارآفرینی شرکت کرده بود، ایده‌ای را مطرح کرد. او از من خواست به برنامه‌ای که برای فعال کردن دکمه بحران روی گوشی آیفون نوشته بود، نگاهی بیندازم و به این ترتیب باب همکاری بین ما باز شد. با فعال شدن برنامه VSOS پیغامی به مرکز بحران 911 ارسال می شد و یا هر مرکز تلفن دیگر، پزشک معالج، اعضای خانواده و یا ترکیبی از آنها. بعد با کمک GPS محل استقرار بیمار مشخص می شد. VSOS این قابلیت را داشت که عکس یا فیلم نیز از وضعیت بیمار ارسال کند که در صورت تصادف با اتومبیل و یا آتش سوزی در منزل کمک شایانی به گروه های امداد می کرد. برای افراد مسن و یا معلولانی که امکان پرداخت حق اشتراک 30-40 دلار در ماه را برای خدمات بحران نداشتند، هزینه ناچیز این برنامه می توانست احساس امنیت خاطر را در ایشان تقویت کند. جالب است، امروزه حتی نوجوانان و جوانان 20 و چند ساله هم می توانند برنامه بنویسند. گامی دیگر به سوی شهرت. از دوران کودکی فکر می کردم اگر تکیه کلام و یا کلمات قصار فردی بتواند در کتاب‌های مرجع راه پیدا کند، آن شخص به شهرتی افسانه‌ای دست یافته. استیو بدون آنکه متوجه شود این شهرت را کسب کرده بود. کمی مانده به عرضه عمومی آیفون و در حالی که برنامه نویسان انواع برنامه های گوناگون را برای آن تهیه کرده بودند، استیو دائما به گروه تولیدش می گفت برای این هم برنامه داریم. چیزی نگذشت که همه اعضای گروه از این جمله استفاده می کردند و حتی در آگهی های تلویزیونی اپل نیز از آن استفاده شد. بالاخره کتاب مرجع سخنان مشهور ییل آن را جز 10 جمله معروف سال 2009 قید کرد. آیفون یک شبه به چنان شهرتی رسیده بود که بسیاری از شرکت‌ها در آگهی‌های خود کسانی را به تصویر می‌کشیدند که گوشی آیفون داشتند. با این کار می‌خواستند بگویند ببینید چقدر مد روز هستیم. این تبلیغات رایگان برای اپل به نوبه خود فروش آیفون را بالاتر و بالاتر می‌برد. گزارش درآمد اپل برای سال مالی 2010 حتی تحلیلگران وال استریت را نیز حیرت زده کرد. فروش خالص شرکت با افزایش فروش آیفون و آیپد 50% رشد کرده و افزایش فروش منطقه آسیا پاسیفیک به تنهایی 160% شده بود. محبوبیت آیفون در چین موجب بروز تجارتی غیرقانونی شده که هر روز صبح در منهتن آغاز می شود. هر روز صفی جلوی فروشگاه اپل تشکیل می شود که تا خیابان بعدی امتداد می یابد. صفی از چینی های ساکت اما مضطرب که منتظر باز شدن درهای فروشگاهند تا آیفون را به قیمت خرده فروشی بخرند، بدون آنکه از خدمات مخابراتی آن استفاده کنند. آنها نیازی به فعال کردن این خدمات ندارند چون نمی خواهند از آن استفاده کنند. در واقع آنها گوشی ها را بلافاصله به یک واسطه می فروشند که پس از بسته‌بندی آنها را به چین صادر می کند. مالکیت گوشی آیفون در چین چنان وجهه و اعتباری برای صاحبش کسب می کند که هر کدام را به قیمت $1000 می فروشند. این هم دلیلی دیگر برای محبوبیت بی‌بدیل آیفون به عنوان زیباترین محصول ساخت بشر. کمتر کسی از استیو به عنوان الگوی اخلاق و یا معیار ارزش‌های برتر یاد می کند. به همین علت وقتی که در شبکه خبری CBS از پاسخهای استیو به یک نویسنده و مقاله نویس اینترنتی رایان تیت صحبت شد، تعجب کرده و در این حال خوشحال شدن. تیت در پیغامی به استیو نوشته بود: اگر دیلن امروز 20 ساله بود چه احساسی راجع به شرکت شما داشت؟ آیا ارتباطی بین آیپد و انقلاب مردم می دید؟ چرا که انقلاب به معنای رهایی و آزاد شدن است؟ من همیشه از این تعجب می کنم که استیو چطور فرصت می کند با این همه گرفتاری به پیغام های غریبه ها پاسخ دهد. او جواب داد:
بله، این یعنی رهایی از برنامه هایی که اطلاعات شخصی شما رو می دزدن، رهایی از دست برنامه هایی که باتری رو از بین می برند و رهایی از هرزه نگاری. بله، دنیا در حال تغییره و برخی از طرفداران سنتی کامپیوتر فکر می کنند که دنیاشون داره از دست میره. درست میگن، از دست میره. این نامه‌نگاری ادامه یافت تا اینکه استیو سرانجام خسته شد.
به نظر او اطلاعات تیت غلط بود. استیو نوشت: مایکروسافت حق داشته و دارد که قواعد و خطمش خود را پیاده کند. اگر کسی آن را دوست ندارد میتواند خطمش دیگری را دنبال کند، چرا که بعضی این کار را کردند، و یا اینکه محصول دیگری بخرد، همانطور که خیلی ها این کار را میکنند. ما هم تلاش میکنیم تجربه کاربر را با ذهنیت خودمان ارتقا دهیم. شاید دیگران با ما مخالفت کنند، اما نیت ما خالص و پاک است.
برتری محتوا.
میگویند که بعضی مدام خود را تکرار میکنند. من مدت هاست که استیو را در این قالب دیدم، اما با مفهومی متفاوت. استیو طی این سالها چندان تغییر نکرده، اما رویایش عوض شده. مکینتاش به عنوان کامپیوتری برای همه نسل اول استیو بود و هر چیزی که پیش از آیفون و آیپد ساخته شده نشانگر استیو به عنوان خالق محصولات خیال انگیز است. امروز رویای استیو ارتقا یافته و بر محتوا متمرکز شده. رقبای اپل آیپد را تنها به چشم یک کامپیوتر کوچک می‌بینند. خیلی شبیه آن را می‌سازند، اما اصل مطلب را نمی‌فهمند. در چشم خبرگان صنعت و تمام رقبا، آیپد جز یک کامپیوتر کوچک تبلت چیزی نیست. اما در رویای استیو این یک دستگاه پخش رسانه و ابزاری برای انتقال محتوا به کاربر است. با به عنوان شکل پیشرفته تر آیفون، آیپد ابزاری برای استفاده از برنامه‌های گوناگون نیز هست. با این تفاوت که بیشتر برنامه‌های آیپد برای بهبود دسترسی و استفاده از محتوا تهیه شده. گوگل هم از تبلیغات و فروش برنامه‌های گوشی همراه پول در می‌آورد، اما خود را تنها به عنوان ابزاری برای انتقال محتوا می‌بیند. در مقابل استیو از تجربه پیکسار و دیزنی دریافت است که محتوا حاکم اصلی جهان است. امروز هر طرف را که مینگرید مردم را میبینید که با آیپاد موسیقی گوش میکنند و یا با آیپاد فیلم میبینند و به خاطر این موهبت به اپل پول میدهند. در دنیای خیالی استیو محتواست که بر همه چیز برتری دارد. اپل آینده نیز محصولهایی را به ما عرضه خواهد کرد که این محتوا را منتقل می کنند. مثل همیشه استیو جابز آینده را پیش بینی کرده و از آن خود می کند. اگر قرار بود لغتنامه ها برای هر مفهومی یک تصویر شاخص ارائه دهند، بدون شک چهره استیو جابز درخشش دیگری به تعریف واژه شیک اضافه می کرد. محصول‌های او چنان جامعه بشری را تغییر داده که میلیون‌ها نفر نه فقط در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان و نه فقط نسل جوان بلکه همه نسل‌ها خود را با مالکیت آی‌مک، آیپاد، آیفون و اینک آیپد منحصر به فرد و شیک می‌دانند. اما خلاصه کلام، استیو جابز مالک انحصاری همه چیزهای شیک نیست. مطمئناً شرکت‌های دیگر، مدیران تولید و طراحان کالای دیگر نیز می‌توانند محصولات پیشرفته‌ای تولید کنند که مردم تشنه و خواهان آن باشند. محصول‌های زیبا، خوش‌ساخت و کاربردی که کاملاً منطبق بر نیازهای مشتری باشد. چه محصول دیگری را می‌توانید مجسم کنید که آنقدر موفق باشد که حتی استیو جابز آن را بپسندد؟